ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 14 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 3 آوریل 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، انفجار در یکی از ایستگاه‌های مترو در شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، روز دوشنبه تلفاتی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعت 14 به وقت محلی روی داد و به گفته اندری کیبیتوف، سخنگوی استانداری سن پترزبورگ، دست کم 10 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تسلیت به قربانیان این انفجار گفته است که تحقیقات درباره این حمله و از جمله احتمال تروریستی بودن آن در حال انجام است. بنابر گزارش‌ها، فعالیت‌های تمام خطوط مترو در سن پترزبورگ در حال حاضر متوقف شده است. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه تصمیم درباره آینده سوریه تنها در اختیار شهروندان این کشور است گفت تصور ادامه حکمرانی بشار اسد در سوریه پس از جنگ واقع بینانه نیست. خانم موگرینی این اظهارات را روز دوشنبه در لوکزامبورگ و لحظاتی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در باره سوریه ابراز داشت. اظهارات فدریکا موگرینی چند روز پس از سخنان مقام‌های آمریکایی ایراد می‌شود که گفته بودند کنارگیری بشار اسد از قدرت در حال حاضر اولویت واشنگتن نیست. پلیس بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد 5 نفر به ظن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی 17 ساله ایرانی رسما متهم شدند. این پناهجوی کرد ایرانی شامگاه جمعه در منطقه کرایدون در جنوب لندن مورد حمله گروهی قرار گرفت و اکنون به خاطر شکستگی جمجمه و لختگی خون در بیمارستان بستری است. گری کاسل، بازرس پلیس بریتانیا، در نشستی خبری حادثه جمعه شب را بی‌رحمانه خواند و آن را محکوم کرد. حمله به این پناهجوی ایرانی با موجی از محکومیت روبرو شده است. از جمله گوین بارول، نماینده منطقه در پارلمان، مهاجمان را توفاله خوانده و صادق خان، شهردار لندن، نیز گفته است جرائم ناشی از نفرت جایی در این شهر ندارد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، خارجی ستیزی در این کشور افزایش داشته است. در خبر دیگر، انفجار در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان به کشته شدن 9 تن از اعضای یک خانواده انجامید. به گزارش اسوشیتد پرس، حادثه زمانی روی داد که نیروهای ارتش مهماتی را که کشف کرده بودند منفجر کردند و اما بر اثر آن خانه‌ای در آن نزدیکی فرو ریخت. کنون 9 جسد از زیر آوار بیرون کشیده شده است. اکثر نقاط ولایت هلمند در کنترل طالبان است، اما نیروهای دولتی همچنان لشکرگاه را در اختیار دارند. در ایران، به گفته حسین اسد بیگی، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، در 9 ماهه نخست سال گذشته 780 نوزاد و کودک مسموم شده با مواد مخدر در کشور شناسایی شدند. آقای اسد بیگی به خبرگزاری اسنا گفته است حدود 400 تن از این نوزادان با مسمومیت به مواد مخدر به دنیا آمدند و بقیه شامل کودکانی می شوند که یا به آنها مواد ترک اعتیاد خورانده شده یا به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد کردند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران درباره سرنوشت این کودکان گفته است 450 مورد در واقع به خانواده هاشان بازگردانده شدند و 281 نفر تحویل بهزیستی شدند. 13 مورد نیز فوت شدند و کفالت 36 تن به اقوام واگذار شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری داریم بر آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. انفجار در مترو سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، بیش از 60 کشته و مجروح بر جای گذاشت. ادامه تحرک اصولگرایان در ایران برای انتخاب کاندیدای خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
رخبت سیاسی عجیبی بر کشور حاکم شده. تو 4 دهه گذشته هیچگاه یک انتخابات ریاست جمهوری اینچنین نبوده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از وخامت حال هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در ایران خبر داد. مشاور ارشد دونالد ترامپ برای گفتگو با مقامات عراقی وارد بغداد شد.
پی این هست که در بین کشورهای عرب متحدانی رو در حقیقت علیه ایران داشته باشه. مسافرت آقای کوشنر همه در پی این هست که بشه کشورهای عربی رو از ایران جدا کرد.
گزارشی خواهید شنید از ملاقات امروز رؤسای جمهوری مصر و آمریکا. پیروزی حزب حاکم ارمنستان در انتخابات پارلمانی این کشور. و موزه شهر بن آلمان میزبان آثار 7000 ساله اشیای باستانی ایران شد. انفجار در یکی از ایستگاه‌های مترو در شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، روز دوشنبه دست کم 10 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تسلیت به قربانیان این انفجار گفته است که تحقیقات درباره این حمله و از جمله احتمال تروریستی بودن آن در حال انجام است. بنابر گزارش ها فعالیت‌های تمامی خطوط مترو در شهر سن پترزبورگ متوقف شده است. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از آخرین خبرها در رابطه با این حادثه میگوید.
خب این انفجار ساعت 3 به وقت محلی در یکی از ایستگاه‌های مرکزی متروی این شهر اتفاق افتاد و اولین خبرش در توییتر منتشر شد و دقایق بعد بوماگ یک پایگاه خبری سن پترزبورگ بر اساس گزارش شاهدان اینی نوشت که بین ایستگاه‌های میدان سنای و دانشگاه فنی در داخل واگن مترو این انفجار رخ داد و خبرگزاری اینترفاکس تا حالا گزارش داد که به احتمال زیاد یک بمب نسبتاً کوچک برابر 300 گرم مادر تروتیل در این واگن جاسازی شده بود و اقدام انتحاری نیست. و برخی گزارش ها می نویسن که قطعات فلزی در این بمب به کار گرفته شده که مثل ترکش عمل میکنن. همچنین از اول برخی گزارش ها اومده که دو انفجار رخ داده بود که بعدن این خبر تکذیب شد، اما دقایق پیش پایگاه فانتانکا که یک پایگاه خبری محلی نیست هست نوشت که در پلوشی توستانیه که یک اسکاه متروی دیگر یک بمب منفجر نشده کشف شد. الانی که متروی سن پترزبورگ به کلی تعطیل و در متروی مسکو به حالات آماده باش در آمده و طبق آخرین گزارش رسمی در انفجار سن پترزبورگ دست کم 50 نفر کشته و زخمی شدند.
آیا این احتمال وجود داره که یک اقدام تروریستی باشه انفجار در متروی سن پترزبورگ یا خیر؟
الان منابع رسمی میگویند هنوز هر گونه نتیجه گیری زود هنگام است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سن پترزبورگ حضور داشته و فوری از وقوع این انفجار مطلع شده بود، در پی گفتگو با رئیس سازمان امنیت روسیه گفت دلایل متفاوت از جمله جنایی و فنی محتمل است و البته اقدام تروریستی. اما ویکتور اوزرف رئیس کمیته امنیت و دفاع شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به خبرنگاران گفت تمام نشانه ها از وقوع یک اقدام تروریستی حکایت دارد.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین بود و از آخرین خبرها مربوط به انفجار در یکی از ایستگاه‌های مترو در شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، توضیح میداد، گزارش میداد. انفجاری که روز دوشنبه منجر به کشته شدن تا به اینجای کار دست کم 10 کشته و حدود 50 زخمی هست. هنوز تحقیقات در این رابطه ادامه داره. در ادامه مجله شامگاهی اگر خبر جدیدی رسید که تقدیمتون خواهیم کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در ایران پنجشنبه این هفته 17 فروردین ماه اسامی 5 نامزد نهایی اصولگرایان مشخص خواهد شد تا دست کم بخش عمده ای از این جریان سیاسی نسبت به تحقق اجماع انتخاباتی امیدوارتر شود. در همین حال محمد حسینی، یکی از اعضای هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا، خبر داده که ابراهیم رئیسی برنامه‌های خود را ارائه کرده که به معنای جدیت بیشتر او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 12 در ایران به شمار می‌آید. همکارم آرش حسنیا در همین رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پایان تعطیلات بهاری امسال بیش از آن که برای کارگران و کارمندان ایرانی به معنای به صدا درآمدن سوت آغاز کار و فعالیت باشد، برای فعالان، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف نوید بخش روزهای پرمشغله است. آنطور که علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرده، هفته ی آینده نامنویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و مجریان و ناظران انتخابات اگر قصد داوطلبی دارند باید از سمت خود استعفا کنند. با این حال مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است به رغم نزدیک شدن به فضای انتخابات، هنوز حال و هوای ایران حال و هوایی انتخاباتی نیست.
رخبت سیاسی عجیبی بر کشور حاکم شده. تو 14 گذشته هیچگاه یک انتخابات ریاست جمهوری اینچنین نبوده. 45 روز مونده به انتخابات، نه نامزدها معلوم هستند، نه برنامه‌ها، و نه شور اجتماعی به چشم می‌خوره.
اما عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی که حال مقیم پاریس است، کم رمقی انتخابات در این ایام را چندان غیر طبیعی نمی‌داند.
فکر می‌کنم همواره در این مقطع زمانی ما یک مقدار آرامش داشتیم و بیشتر فضای انتخاباتی زمانی شکل می‌گیره که ثبت نام‌ها شروع میشه و رسانه‌ها هم وارد خبررسانی میشن و مردم هم متعاقب اون بیشتر صحبت کنن در جامعه.
تکلیف حامیان دولت، اهم از آنان که خود را اعتدالگرا مینامند و اهم از آنها که اصلاح طلبان عرصه سیاسی ایران به شمار میآیند، تا حدودی روشن‌تر است. آنها احتمالاً با نامزدی حسن روحانی و تایید صلاحیت او رئیس جمهوری فعلی را نامزد نهایی رقابت‌های ریاست جمهوری آتی خواهند کرد. اما تا اینجای این صف‌بندی سیاسی شگفتی در سوی دیگر این رقابت‌ها شکل گرفته است. آنجا که اصولگرایان برای رسیدن به نامزدی واحد در تلاش هستند و البته پدیده انتخاباتیشان ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، بیش فعالتر و پیش فعالتر از سایر نامزدها پا به این عرصه گذاشته است. متولی آستان قدس رضوی چندی پیش با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی عملکرد یک ساله خود در آستان قدس رضوی را توضیح داد. اقدامی بی سابقه که تا پیش از این رسم مدیران این مجموعه نبوده است و جالب آنکه سخنانی فراتر از حوزه فعالیت خود داشت.
من به عنوان یک کسی که خدمتگزار این آستان مقدس هستم، تنها راه فقر زدایی و محرومیت زدایی از کشور در فعال کردن مسئله اقتصاد مقاومتی است.
به راه افتادن کارزاری اینترنتی با انتشار عکس‌ها و تصاویر از اقشار مختلف مردم در شبکه‌های مجازی که آقای رئیسی را برای حضور در انتخابات دعوت می‌کردند، او را ستاره این رقابت‌ها کرد. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی در پاریس، اقدامات ابراهیم رئیسی و تکاپوی او برای رقابت‌های آتی را چنان می‌بیند که او را رقیبی جدی برای حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران توصیف می‌کند.
حرکت آقای رئیسی رو دادن توزیع آرد مجانی و امثال هم یک نوع حرکت های پوپولیستی است که هر میتونه رای جمع کنه. اگر سپاه هم بیاد پشتش، سپاه به راحتی شکست در انتخابات نخواهد پذیرفت.
ابراهیم رئیسی از جمله نامزدهایی است که در نخستین مجمع عمومی شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که به اختصار جمنا نامیده میشوند، حائز اخذ شماری از آرا شد که او را به فهرست 14 نفره این ائتلاف وارد کرد. حال آنطور که لطف‌الله فروزنده از اعضای هیئت رئیسه جمنا به خبرگزاری تسنیم گفته، نام 5 نامزد این ائتلاف پنج شنبه همین هفته روز 17 فروردین پس از برگزاری مجمع دوم جمنا اعلام خواهد شد. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود احمدی نژاد و از اعضای هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با دیدبان ایران خبر داده که ابراهیم رئیسی برنامه‌های خود را به هیئت رئیسه این جبهه انتخاباتی ارائه کرده است. این اقدام میتواند پررنگ‌ترین نشانه از جدی بودن حضور ابراهیم رئیسی در رقابت‌های ریاست جمهوری پیش رو باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی که در پاریس به سر می‌برد، حضور قطعی رئیسی و احتمالات پیش روی این حضور را این گونه تصویر میکند.
اگر شخص اول نظام نامزد مطلوبش آقای رئیسی باشه، اون وقت به گمان من سرنوشت انتخابات با پرسش‌های جدی روبرو خواهد شد و شاهد یک دو قطبی جدی در انتخابات آتی خواهیم بود و این دو قطبی انتخابات آتی رو بسیار داغ خواهد کرد.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی پیشین روزنامه‌های همچون شرق و کارگزاران در ایران، معتقد است با قطعی شدن حضور ابراهیم رئیسی در رقابت‌ها، او می‌تواند گزینه نهایی و واحد اصولگرایان باشد.
قطعاً اگر آقای رئیسی در انتخابات حاضر بشه، عمده اصولگراها و محافظه‌کاران مجبور میشن به دلیل وضعیتی که ایشون داره پشت آقای رئیسی قرار بگیرن و با توجه به نوع فضای تبلیغاتی که برای آقای رئیسی شکل گرفته در روزهای اخیر، این احتمال وجود داره که حتی اگر ایشون وارد نشه، تلاش کنه که از موقعیتی که براش ایجاد شده برای اجماع بر روی یک کاندیدا استفاده کنه.
به رغم تلاش اصولگرایان برای رسیدن به نامزدی واحد و طراحی سازوکارهایی برای این مهم، دلخوری و گلایه در میان گزینه‌های مطرح آنان کم نیست. مهمترین این گلایه‌ها از سوی تیم انتخاباتی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، مطرح شده است. به نوشته محمود رضوی، کارگردان فیلم‌های تبلیغاتی قالیباف در انتخابات پیشین، بعید است او تمایلی به حضور در این رقابت‌ها داشته باشد و از سوی دیگر اصولگرایان دلنگران برهم خوردن بازی اجماع از سوی حلقه محمود احمدی نژاد و نامزد مورد حمایت او حمید بقایی هستند. روابط عمومی محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به رسانه‌ها خبر داده که در روزهای آتی رئیس جمهوری پیشین ایران نشستی مطبوعاتی برگزار خواهد کرد که شاید شکاف در سبد رأی اصولگرایان را عمیق‌تر سازد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران. و باز هم از ایران، اینکه به گفته ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم شده است. خانم کرمانشاهی در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که هنگامه شهیدی 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از وخیم شدن وضعیت جسمانی دخترش گفته است. به گفته خانم کرمانشاهی، هنگامه شهیدی روز 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، به رادیو فردا میگوید بازداشت هنگامه شهیدی غیر قانونی است و باید آزاد شود.
دستگیری ایشان، ادامه بازداشت و نحوه رفتاری که با این زن کردند، همگی برخلاف قوانین ایرانه و چون خانم شهیدی هیچ راه حل دیگری برای رساندن صدای اعتراض خود نداشت، بنابراین از جان خود مایه گذاشته و دست به اعتصاب قضا زده و امیدوارم که بالاخره عقلانیت به دستگاه قضایی برگرده و بدانن که سیاست را بایستی از عدالت جدا بکنن و افرادی ماننده خانم هنگامه شهیدی را آزاد کنن.
خانم عبادی در پاسخ به این پرسش که می شود بازداشت خانم شهیدی و دیگر روزنامه‌نگاران را در ارتباط با انتخابات در پیش دانست، به رادیو فردا می گوید در ایران معمولا فعالین حقوق مدنی قربانی جدال جناح‌های حکومتی می شوند.
می تواند تحلیل درست باشه، چنانی که در سال 88 تعداد زیادی انسان بی‌گناه کشته و تعدادی هم به زندان رفتند، صرفا به خاطر یک انتخاباتی که یک امر ساده بود و مردم سوال میکردن رأی من خوب. در ایران بزرگان سیاسی به خاطر رقابت هایی که سر قدرت دارند با هم می جنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی و خبرنگاران میخوره.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، هم به رادیو فردا میگوید احتمالاً بازداشت هنگامه شهیدی و روزنامه‌نگاران دیگر در ارتباط با افشاگری سایت آمد نیوز پیرامون حساب‌های میلیاردی رئیس قوه قضاییه بوده است.
That's
چند ماه اخیر ما دو دسته بازداشت داشتیم. دسته اول روزنامه نگاران اصلاح طلب از جمله مدیران 12 کانال تلگرامی که توسط اطلاعات سپاه پاسداران و با هدف ارعاب بازداشت شدند. دسته دوم اما روزنامه نگاران منتقد و عمدتاً مستقلی هستند که به بهانه همکاری با وبسایت افشاگر آمد نیوز بازداشت شدند. آمد نیوز سایتی بود که اولین بار خبر حساب‌های میلیاردی صادق لاریجانی رو افشا کرد. در این دسته از بازداشت‌ها هم وزارت اطلاعات دخیل بوده و هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. رسانه‌های تندرو ادعا می‌کنند کسانی مثل خانم طاهره ریاحی، زینب کریمیان، مونا معافی، معصومی ضیا و هنگام شهیدی کسانی هستند که به اتهام همکاری با آمد نیوز و عمدتاً توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. برای همین هم خانم شهیدی در نامش بیشتر از وزارت اطلاعات دولت انتقاد کرده تا اطلاعات سپاه پاسداران. خود آمد نیوز البته ارتباط این خبرنگاران با خودش رو تکذیب میکنه. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در توییتر خودش همکاری با آمد نیوز رو یک اسم رمز دونسته برای تسویه حساب با منتقدین جناح اصولگرا. اما مهم این هست که این طیف از روزنامه نگاران در کنار منتقد بودن و اصلاح طلب بودن قربانی کینه‌توزی شخص آقای صادق لاریجانی و مقامات ارشد نظام بعد از ماجرای افشاگری های حساب های میلیاردی هستند.
به گفته خانم کرمانشاهی، هنگامه شهیدی این روزنامه‌نگار زندانی وصیت نامه‌اش را نوشته و به بازجویش داده است. خانم شهیدی همزمان اعلام کرده است که اگر اتفاقی برای او بیفتد، رئیس جمهور، وزارت اطلاعات، دادستانی و قوه قضاییه مسئول خواهند بود. در این میان 32 تن از زندانیان سیاسی در اوین در نامه‌ای به خانم عاصمه جهانگیر و ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز 11 فروردین منتشر شد، نسبت به نقض حقوق بشر در زندان‌ها توسط مسئولین قضایی ایران اعتراض کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین وضعیت جسمانی هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران. اما از بازداشت نازنین زاغری ردکلیف یک سال می‌گذرد. شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. در سالگرد این بازداشت، همسر بریتانیایی خانم زاغری که نگران وضعیت سلامتی اوست، می‌گوید تماس تلفنی ماهیانه با او 6 هفته است که به تعویق افتاده است. این سالگرد در حالی در ایران فرارسیده که بنابر برخی گزارش‌ها یک شهروند دو تابعیتی دیگر به نام رضا شاهینی به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. جزئیات بیشتر این خبرها را در گزارشی از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
نازنین زاغری ردکلیف 38 ساله است، شهروند دو کشور ایران و بریتانیا و مادر یک دختر بچه به نام گابریلا که کمتر از 3 سال دارد. خانم زاغری دقیقاً 1 سال پیش وقتی برای سفری تفریحی و برای دیدار خانوادهش به ایران رفته بود، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نازنین زاغری از 4 سال پیش کارمند بنیاد تامسون رویترز بوده و تا زمان بازداشت در امور مرتبط با توسعه رسانه‌ها در کشورهای مختلف و آموزش به روزنامه‌نگاران کار می‌کرده است. آنطور که بنیاد تامسون رویترز بارها در اطلاعیه‌های تاکید کرده، کار خانم زاغری و این بنیاد مرتبط به ایران نیست و آنها پروژه‌ای در رابطه با ایران ندارند. مونیک ویلا، رئیس بنیاد تامسون رویترز، در سالگرد بازداشت نازنین زاغری بار دیگر تاکید می‌کند که کارمندش برای دیدار خانواده به ایران رفته بود.
نازنین مانند همیشه رفته بود خانواده اش را ببیند. از زمانی که دخترش گابریلا به دنیا آمد، او هر 6 ماه برای 2 هفته به ایران می رفت. چون پدر و مادرش ویزا نداشتند و نمی توانستند به لندن بیایند و او به این تعطیلات می رفت تا گابریلا خانواده‌اش را ببیند. او بارها این سفر را بدون هیچ نگرانی انجام داده بود. در نتیجه ما از بازداشتش و ضبط گذرنامه فرزندش دقیقاً 1 سال پیش بسیار شگفت زده شدیم.
آنطور که خانواده نازنین زاغری میگویند، او 9 ماه از 1 سال زندانی بودن خود را در سلول انفرادی سپری کرده و از لحاظ روحی و جسمی فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. ریچارد رادکلیف، همسر بریتانیایی او، در سالگرد بازداشتش میگوید همسرش مشکلات جدی در ناحیه گردن و کمر دارد که نیاز به رسیدگی پزشکی در بیمارستان دارد، اما مجوز این رسیدگی خارج از زندان داده نشده است. آقای ردکلیف که در 1 سال اخیر فعالیت‌های متعددی را برای آزادی همسرش انجام داده، روز یکشنبه یک کارزار دو هفته‌ای را آغاز کرده که از همراهانش می‌خواهد روبانی زرد رنگ را با پیامی درباره مفهوم آزادی به درختان وصل کنند. این کارزار با پیام‌هایی از خود نازنین زاغری و چند تن دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی زن در زندان اوین از جمله نرگس محمدی آغاز شده است. پیامی که در بخشی از آن خانم محمدی می‌گوید اگر او آزاد بود ثانیه‌ای را برای دیدن دو فرزندش تلف نمی‌کرد. ریچارد رادکلیف در بریتانیا می‌گوید این گونه فعالیت‌های او برای این است که زندانیان بدانند فراموش نشدند.
این کارزار برای این است که کسانی مثل نازنین بدانند که یک روز این تمام خواهد شد و او یک زندگی دارد که منتظر اوست. و این مهم است که من هم به خودم و هم به او یادآوری کنم که امروز رنج وجود دارد اما یک روز تمام می شود و ما باید زندگی خود را احیا کنیم و والدین گابریلا باشیم تا او بچه خوشحال باشد. اما اینکه این اقدامات موجب شود که او همین فردا آزاد شود، نه، فکر نمی کنم. این اقدامات بیشتر معطوف به آینده است.
نازنین زاغری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. او یکی از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران است. باقر نمازی 80 ساله و فرزندش سیامک نمازی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هر کدام به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری که او تابعیت دوگانه ندارد هم زندانی است اما حکمی برایش صادر نشده است. این در حالی است که آنطور که وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز یکشنبه خبر داد، رضا رابین شاهینی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی محبوس در زندان گرگان با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده است. آقای شاهینی به اتهام‌های چون همکاری با دولت متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 18 سال زندان محکوم شده بود.
همکارم هانا کاویانی گزارش میداد. اگر درباره برنامه های رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید میتونید با شماره پیامگیر 20420221122112 دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید، اما اونها رو در طول برنامه های پخش زنده ی رادیو فردا پخش میکنیم. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
وقتی که یک شخص تحصیل کرده دنیا دیده‌ای مثل محمد جواد ظریف میگوید ما به ایران زندانی سیاسی نداریم، دیگر از دیگران یا از تعدادی روحانیون کم سواد چه گله‌ای میشود داشت؟
سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی میگویند که صلاحیت رئیس جمهور محدود به 4 سال است و او برای دوره بعدی باید دوباره تایید صلاحیت بشه. میخوام از ایشون و کل اعضای سیستم مافیایی شورای نگهبان سوال کنم که آیا خود شماها صلاحیتتون رو از کجا گرفتید که مشتی آخوند 80-90 ساله بی سواد حدود ربع قرن که اونجا لافتشکتون رو بند کردید و برای ملتی تعیین تکلیف صلاحیت میکنید؟ آیا خود شماها آدمای صالحی هستید؟ هم خدا میداند و هم خلق خدا ما ملت ایران که شماها در لوای دین چگونه در باطلاق فساد و دروغ و تزویر و ریا غرق گشتید.
سلام، میخواستم راجع به یونیسف سوال کنم. یونیسف به جز اظهار تأسف و شمارش مرده‌های کودک چیزی دیگه بلده؟ چرا کاری دیگه براشون نمی‌کنه؟ فقط بلد شمارش منم که بی سوادم میتونم شمارش کنم.
با سلام، نمیدونم کی مسئوله اما تو رو خدا تو فکر باشین، مطمئنم خاطر جمعم بیش از 10 میلیون نفر زن و مرد و دختر و پسر آلوده به اعتیادن که بیشترشونم به تریاک.
جناب آقای خامنه‌ای، وقتی انسان پایبند هیچ قصور اخلاقی نباشد گفتن هر چیزی برایش آسانش. همونطوری که بارها فرمودید اگر همه بگویند آره من میگویم نه، دیگر موردی ندارد که خودتان را دلسوز مردم بدانید. من با آقای روحانی هم عرض کردم که نمیبایستی پته آقای صادق برادرجانی را رد رو کنی، ولی ایشون گوش ندادن، چی میشه کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از عراق. جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه وارد عراق شد. این مقام ارشد دولت آمریکا که داماد رئیس جمهوری این کشور نیز محسوب میشود، همراه یکی از فرماندهان نظامی بلندپایه آمریکا به عراق رفته است. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
سفر غیرمنتظره یکی از اصلی ترین نزدیکان دونالد ترامپ به عراق، جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه همراه جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وارد عراق شد. خبر این سفر یک شنبه شب به طور رسمی اعلام شد. یکی از مقام‌های دولت آمریکا بدون ذکر نامش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که جرد کوشنر برای مشاهده دقیق و از نزدیک شرایط و همچنین نشان دادن حمایت آمریکا از دولت عراق به این کشور رفته است. جرد کوشنر که از سوی دونالد ترامپ مسئول از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان شده است، درباره مسائل خاورمیانه، کانادا و مکزیک نیز به رئیس جمهوری آمریکا مشاوره می‌دهد و از جمله تاثیرگذارترین افراد در دولت جدید آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به این نکته که جرد کوشنر قبل از رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به عراق رفته، از او به عنوان دیپلمات در سایه آمریکا نام برده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره سفر آقای کوشنر به عراق میگوید:
ما دو نکته رو درباره کابینه پرزیدنت ترامپ باید در نظر بگیریم. یکی این که خب البته یک دولت تازه کاری است. دوم این که پرزیدنت ترامپ به خاطر نوع زندگی که داشته، که یک به اصطلاح اقتصاد و یک بیزنس خانوادگی بوده، یک نوع اطمینان‌های 100% به افراد دوربر خودش داره که ممکنه این اطمینان ها رو فرضاً به وزرای مختلف نداشته باشه. کما اینکه دیدیم آقای تیلرسون در صحبت هایی که داشت در اروپا و جای دیگه خیلی همخوانی با سیاست های پرزیدنت ترامپ نداشت. بنابراین طبیعی به نظر میاد که آقای کوشنر رو ایشون در امور بین الملل به عنوان یک سفیر ویژه در واقع به کار واداره و به آرا عقاید ایشون بیشتر از آقای تیلرسون اطمینان بکنه. آقای کوشنر در واقع نقشی، اگر که مهمتر از لحاظ بسیار ایجاد عقیده و نظر و سیاست نداشته باشه در دولت پرزیدنت ترامپ، کمتر از تیلرسون هم نیست.
دو هفته پیش از سفر جرد کوشنر به عراق، حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واشنگتن بود تا با دونالد ترامپ دیدار کند. دیداری که حاصلش ابراز اطمینان حیدر عبادی از ادامه حمایت آمریکا از دولت عراق بود. جرد کوشنر که در دیدارهای میان حیدر عبادی و دونالد ترامپ در واشنگتن حاضر بود، در زمانی به عراق رفته است که عملیات پس گرفتن موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، درباره تاثیر این سفرها بر تحولات عراق میگوید:
آمریکا در پی این هست که در بین کشورهای عرب متحدانی رو در حقیقت علیه ایران داشته باشه. مسافرت آقای سیسی رئیس جمهور مصر به واشنگتن، مسافرت آقای العبادی و امروز مسافرت آقای کوشنر، همه در پی این هست که بشه کشورهای عربی رو از ایران جدا کرد، به خصوص عراق که در حقیقت تحت نفوذ شدیدی ایران هست. آقای العبادی هم برخلاف آقای مالکی نخست وزیر سابق عراق، مایل هست که هرچه بیشتر به آمریکا نشون بده که در جبهه ایران نیست و به همین علت هم سعی میکنه که از ایران فاصله بگیره، ولی امکاناتش زیاد نیست. به هر حال مسافرت آقای کوشنر خیلی مهمه به عراق. در روند این هست که چجوری میشه رفته رفته عراق رو از به اصطلاح حوزه نفوذ ایران خارج کرد.
جرد کوشنر در حالی همراه یکی از بلند پایه ترین فرماندهان نظامی آمریکا به عراق سفر کرده است که همچنان گمان زنی های مختلفی درباره نقش پررنگ او و همسرش ایوانکا ترامپ در تصمیمات دولت آمریکا ادامه دارد. او همچنین از جمله افرادی است که نامش در تحقیقات مربوط به ارتباط روسیه با برخی مسئولان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مطرح شده است. در کنار این حاشیه‌های دنباله‌دار، حالا نگاه‌ها متوجه تأثیرات اقدامات او در امور دیپلماتیک است. رسول نفیسی درباره نتایج احتمالی این اقدامات چنین تحلیلی دارد:
سابقه آقای کوشنر مثل خود آقای ترامپ از یک خانواده که در مستغلات و تجارت زمین ساختمون بودند میاد و اصولا اطلاعات و تجارب بین المللیش یک مقدار محدود به همین نوع تجارت هایی که داشته، کما که میدونیم که خوب ایشون در گرفتن ویزاهای خاص برای کسانی که میخواستن از خارج در آمریکا سرمایه گذاری بکنن بسیار دخیل بوده. یک نوع اطلاعات بین المللی ایشون البته داره، یعنی بی اطلاع نیست، ولی این که به پیچیدگی های سیاست خاورمیانه، به پیچیدگی های مسئله خاص عراق تا چقدر ایشون در واقع اشراف داشته باشه من آگاه نیستم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به تازگی طرحی برای شکست دادن گروه حکومت اسلامی به دونالد ترامپ ارائه کرده است. جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است. شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود درباره سفر جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ به عراق. و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر قرار است امروز دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. یک مقام کاخ سفید این دیدار را احیای روابط دو جانبه بین مصر و آمریکا توصیف کرده. همکارم رویا ملکی در همین رابطه گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و از او در رابطه با تفاوت سیاست دونالد ترامپ با باراک اوباما در قبال مصر پرسیده است. مهرزاد بروجردی:
فکر میکنم تفاوت اصلی این است که پرزیدنت اوباما حاضر بود که نقص حقوق بشر رو در مصر گوشزد بکنه و اظهار نگرانی خودش رو اعلام بکنه، ولی به نظر نمیاد که پرزیدنت ترامپ علاقمند باشه به اینکه از جنرال سیسی انتقادی بکنه. به هر حال اونها به نظر میاد بیشتر موضعشون به همدیگه در رابطه با مبارزه با گروه‌های مثل اخوان المسلمین به همدیگه نزدیک هست. اما در این دیداری که صورت خواهد گرفت امروز، هر طرف خواسته‌هایی رو فکر می‌کنم مطرح خواهد کرد. برای مثال انتظار من این است که جنرال سیسی از آقای ترامپ بخواد که در مصر سرمایه گذاری بیشتری امریکا بکنه، و دوم این که احتمالاً بخوان که گروه اخوان رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد بکنن، که خب این امریکا رو در مقابل یک سوال جدیدی رو خواهد کرد که آیا این کار رو باید بکنند یا نه. از یک سو دولت امریکا فکر میکنه که به نیروهای مثل اخوان المسلمین برای مبارزه با داعش و نوع اسلام افراطی داعش در منطقه احتیاج داره، از سوی دیگه عربستان که شدیداً مخالف اخوان المسلمین هست اون همین موضوع رو تقویت میکنه که بعد شما در مقابل اون موضوع بگیرین، ولی از سوی دیگه هم کشورهای مثل ترکیه و قطر میگن که نه، ما به اخوان المسلمین احتیاج داریم. بنابراین باید ببینیم که آیا در پیامد این دیدار امروز شاهد یک چنین موضع‌گیری از طرف دولت آقای ترامپ خواهیم بود یا نه.
با توجه به شرایط منطقه، مصر از نقطه نظر استراتژیک چه اهمیتی برای آمریکا در منطقه داره؟
مصر به نظر من از بسیاری لحاظ مهمترین کشور دنیای عرب هست. از لحاظ جمعیت 80 میلیون نی هیچ کشوری در دنیای عرب به پای مصر نمیرسه. قوی ترین ارتش رو داشته، از لحاظ تولید فرهنگی، از لحاظ موقعیت سوق الجیشیش که هم برای خاورمیانه مهم هست، هم برای شمال آفریقا مهم هست، هم از لحاظ صلحی که با اسرائیل بسته، همه اینها رو بنابراین مصر رو چه برای دولت‌های دموکرات چه جمهوری‌خواه در امریکا مهم کرد. اما واقعیتش این است که به تدریج در عرض چند دهه گذشته مصر دیگر اون نقش پیشین خودش رو به عنوان یک کشور بسیار مهم منطقه از دست داده، و ما شاهد این بودیم که کشورهای حوزه خلیج فارس برای مثال شدن بانک مصر و بهش پول میدن و در عوض ازش تقاضاهایی رو دارن. اما برای دولت امریکا مصر کماکان مهم میمونه. یعنی ببینین، اگر امریکا علاقمند به این باشه که ثبات سیاسی در کشورهای همجوار مصر مانند اردن، لیبی، تونس و اینها برقرار باشه، احتیاج دارن که مصر رو نگه دارن. برای همین هم از فکر میکنم بی مناسبت نبود که اسم کشور مصر در لیست اون 6 کشوری که قوانین منع ورود در موردشون اعمال شد وجود نداشته. امریکا از سوی دیگه نگرانی این هست که در صحرای سینا هم که گروه‌های رادیکال دارن مخالفت میکنن با آقای سیسی، اونجا هم کار بالا بگیره. و از شاید لحاظ اقتصادی هم بشه گفت که اهمیت دیگر مصر این هست که یکی از بزرگترین میادین گاز دنیا تازه در اونجا کشف شده و بنابراین میتونه برای شرکت‌های آمریکایی جای بکری برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت باشه.
با توجه به توضیحاتی که دادید، فکر می‌کنید که رابطه ایران و مصر به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
همونجوری که میدونیم ما در سه دهه گذشته این دو کشور رابطه خوبی به هم دیگه نداشتن و جنگ لفظی بالایی در میانشون برقرار بوده. دولت ایران ابتدا از اینکه حکومت آقای مرسی و اخوان المسلمین سر کار اومدن ابراز خوشحالی کرد، ولی بعد از اینکه ایشون اومد و بشار اسد رو یک جنایتکار جنگی نامید و خواست که محاکمه بشه در دادگاه، رابطه دو طرف به سردی گرایید و دیدیم که وقتی هم که کودتا در مصر شد و ژنرال سیسی روی کار اومد، اگرچه ایران انتقادی کرد از این نوع کودتا، ولی انتقاد سختی هم نبود، گریه زیادی هم لازم نبود برای اینکه آقای مرسی دیگه در صحنه نیستن. از سوی دیگه ایران هم نگران این مسئله است که مصر و عربستان که دو کشور عربی بودن که در گذشته در زمان جمال عبدالناصر مخالف هم دیگه بودن، امروزه به دو تا دوست نزدیک تبدیل شدن و این نوع دوستی و همکاری بین مصر و عربستان به هیچ وجه خوشایند دولت ایران نیست در رابطه با مسائل منطقه، چه در موضوع سوریه باشه چه در جاهای دیگر، و بنابراین من انتظار ندارم که بهبود پیدا کنه.
مرصاد بروجردی، کارشناس و استاد روابط بین الملل در آمریکا بود. و اما نتایج نهایی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ارمنستان از پیروزی حزب حاکم حکایت دارد. این نخستین انتخابات عمومی از زمان آخرین اصلاحات قانون اساسی در ارمنستان است که در پی آن سیستم اداره کشور از ریاستی به پارلمانی تغییر پیدا خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رئیسکایا.
4 حزب به پارلمان ارمنستان راه پیدا کردند و حزب حاکم پیشتاز انتخابات اعلام شده. بنا به اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، شمارش تمامی آرا نشان می‌دهد حزب حاکم جمهوری خواه کمی بیش از 49%، بلوک احزاب راست میانه حامیان گاگیک تساروکیان بیش از 27%، ائتلاف اپوزیسیون یلک که بیشتر گرایش غربی دارد نزدیک به 8%، و سرانجام حزب ملی گرای فدراسیون انقلابی دشنک تسوتیون 6.5% کل آرا را از آن خود کردند. مجموعاً 5 حزب و 4 ائتلاف حزبی در این دور از انتخابات به رقابت پرداختند. تقسیم کرسی ها برای روز یک شنبه برنامه ریزی شده، اما حزب پیروز در رای اکثریت مطلق کرسی ها خواهد بود. اعلام شده در انتخابات روز یک شنبه نزدیک به 61% واجدین شرایط شرکت کردند. این انتخابات طبق قانون جدید برگزار شد که بر اساس آن تعداد کرسی ها از 131 به 105 کرسی کاهش یافته. 101 نماینده بر اساس فهرست های حزبی به مدت 5 سال به پارلمان راه یافتند و 4 کرسی برای نمایندگان اقلیت های ملی در نظر گرفته شده. در آستانه انتخابات، آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به سلامت انتخابات ارمنستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما مقامات این کشور وعده دادند انتخاباتی منصفانه برگزار کنند. در این حال صدها مورد تخلف صدای رهبران احزاب مخالف را درآورده و گزارش شده دستگاه‌های الکترونیکی ثبت رای دهندگان حتی از تشخیص اثر انگشت و کارت شناسایی رئیس جمهور نیز عاجز ماند. پارلمان جدید قرار است سال آینده که دومین دوره ریاست جمهوری سر سرکیسیان به پایان میرسد، رئیس جمهور و نخست وزیر آتی ارمنستان را تعیین کند و از این رو انتخابات اخیر حائز اهمیت ویژه است. در دسامبر گذشته در یک همه پرسی عمومی، مردم ارمنستان از اصلاحاتی در قانون اساسی حمایت کردند که بر اساس آن دولت ارمنستان که همکنون در آن رئیس جمهور دارای قدرت اجرایی است، با افزایش اختیارات پارلمان تحت مدیریت نخست وزیر در خواهد آمد. گیورگ روتونیان، تحلیلگر سیاسی، درباره آخرین تحولات ارمنستان بیشتر توضیح می‌دهد.
هدف اصلاحات قانون اساسی تغییر ساختار حکومتی اعلام شده تا قدرت مطلق در دست یک نفر متمرکز نشود، بلکه پارلمان از آزادی عمل بیشتر برخوردار باشد و قدرت اجرایی به نخست وزیری واگذار شود که از سوی پارلمان تعیین خواهد شد، و همچنین پارلمان رئیس جمهوری را تعیین خواهد کرد که به مدت 7 سال عمدتاً وظایف تشریفاتی را بر عهده خواهد داشت. این تحول را می توانستیم مثبت ارزیابی کنیم اگر این سوء ظن وجود نداشت که اصلاحات قانون اساسی صرفاً حیله است تا نه تنها سرکیسیان در رأس قدرت باقی بماند، بلکه اختیارات بیشتری نیز به دست بیاورد. البته این موضوع جدیدی نیست و در واقع اگر به اکثر جماهیر شوروی سابق بنگریم می‌بینیم افرادی که آنجا بر منصب قدرت تکیه زدند حاضر به واگذاری آن نیستند، اما راه‌های به ظاهر قانونی را پیدا می‌کنند تا قدرتشان را حفظ کنند، مانند پوتین که پس از 2 دوره و پیش از انتخاب شدن برای دور سوم برای چند سال مدودف را به کرملین فرستاده بود. اکنون در ارمنستان نیز اصلاحات قانون اساسی با این هدف صورت گرفته تا مقدمه‌ای بر حفظ قدرت سرکیسیان پس از 10 سال حکومت وی به عنوان رئیس جمهور باشد.
مخالفان دولت ارمنستان را به فساد مالی و سوء مدیریت اقتصادی متهم می‌کنند که از جمله زمینه وابستگی شدید این کشور به روسیه را فراهم آورده. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیامی به مناسبت 25مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با ارمنستان مناسبات مسکو و ایروان را در بالاترین سطح توصیف کرد. اکثر رسانه‌های روسی در گزارش انتخابات پارلمانی ارمنستان تأکید کردند که همه احزاب پیروز همچنان به مسکو به عنوان یکی از همپیمانان اصلی ایروان می‌نگرند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله شامگاهی ما یک گزارش هنری است. به گزارش موزه بزرگ شهر بن آلمان، شماری از اشیای باستانی ایران از 7000 سال پیش از میلاد تا بنیانگذاری سلسله پادشاهی هخامنشی روز گذشته برای نمایش از ایران وارد شهر بن در آلمان شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دنبال لغو نمایش 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان به نام خارجی و ایرانی در شهر برلین از سوی ایران، بزرگترین موزه شهر بن از برپایی نمایشگاهی با حال و هوایی دیگر از آثار کهن و باستانی ایران خبر داده. بر پایه توافقی که میان سازمان میراث فرهنگی ایران و آلمان به عمل آمده، 446 قلم از گنجینه آثار تاریخی موزه ملی ایران روز یکشنبه وارد آلمان شده و آنگونه که سایت موزه شهر بن میگوید، این اشیاء پرپیشینه 24 فروردین ماه جاری در نمایشگاهی با عنوان ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر به نمایش در میآید. بخش اصلی و عمده آثاری که در نمایشگاه موزه شهر بن به تماشا گذاشته می شود، اشیایی است که در جیرفت از داخل گور 2 شاهزاده خانم ایلامی و اطراف آن کشف شده. این گونه آثار نخستین بار است که برای نمایش راهی خارج شده. محوطه باستانی شهر جیرفت در استان کرمان در حاشیه حلیل رود کشف و شناسایی شده و به گفته باستانشناسان نزدیک به 7000 سال پیش این منطقه مرکز نخستین تمدن بزرگ جهانی بوده. به گفته مونیکا گروترس، نماینده دولت آلمان در امور فرهنگی، دیدار کننده از این نمایشگاه در واقع سفری میکند به دورانی از کهن‌ترین فرهنگ بالنده دنیا. این مقام آلمانی همچنین ابراز خرسندی کرده که موزه شهر بن با همکاری طرفهای فرهنگی خود از ایران موفق شده این نمایشگاه را راه اندازی کند. برای آشنایی بیشتر دیدار کنندگان با آثار و اشیاء ارائه شده، در طول برپایی نمایشگاه سخنرانی‌هایی هم از سوی کارشناسان آلمانی برگزار می‌شود. 446 شیء آنتیکی که در نمایشگاه ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر به تماشا گذاشته می شود، قدمت و پیشینهشان از 7000 سال پیش از میلاد آغاز و به ظهور سلسله پادشاهی هخامنشی ختم می شود. این آثار را کاوشگران ایرانی و خارجی نه تنها از جیرفت بلکه از منطقه هفت‌تپه در استان خوزستان نیز از دل خاک بیرون کشیدند. نمایشگاه ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر 10 روز دیگر در موزه شهر بن شروع به کار می کند و نزدیک به 1 سال نیز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، با پخش برنامه نماگر از همکارم پوزش میخوام، نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسمفر، مجموعه مجله شامگاهی رو در اینجا به پایان میرسونیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود در مجله شبانگاهی. ممنون که همراه ما بودید. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
ادبیات ایران در سال 1395، سالی که پشت سر نهادیم، رخ داده های متعددی داشته، اما پرسش این است که در یک نگاه عمومی، یک نمای دور و یک نمای نزدیک به صورتی توامان شاخصترین حوادث و رخ داده هایش چه بود؟ از بهترین اتفاقاتی که می تواند در این سال افتاده باشد تا بدترین هایش. با چند تن از نویسندگان و شاعران ساکن تهران که با فضای نشر هم در گذشته یا حال ربط و رابطه‌ای فراتر از نوشتن و انتشار آثارشان داشتند یا دارند، این پرسش را در میان گذاشتم. پرسیدم شاخص‌ترین ویژگی که می توانند بگویند در سالی که رفت رخ داد چه بود؟ این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده. این را شاعری میگوید که با 5 مجموعه شعر و 1 اثر در نقد و بررسی آرای نیما میشناسیمش، حافظ موسوی در تهران.
به نظر من تغییر خیلی محسوسی در سال 95 در ادبیات ما صورت نگرفته.
با این حال به نظر حافظ موسوی که مدتی انتشارات آهنگ دیگر را هم با 2 شاعر دیگر گردانده، یک اتفاق خوب هم در سال گذشته بوده، اگرچه در کل نامحسوس.
البته مثلا از اتفاقات خوب این حالا 95 یا بخشش بر به سال قبل‌تر این بود که یک سری کتابایی که از نویسنده‌های در واقع نسل‌های قبلی سال‌ها اجازه چاپ پیدا نکرده بودند یا منتشر نشده بودند منتشر شدند. مثلا کارهای غلامحسین ساعدی در اومده، چه کارا مثلا مال کار چهلتن مثلا بود، چند سالی مونده بود در اومده. البته خب بخشی از اینا قبلا گرفتار در واقع ممیزی و بودن اجازه چاپ و اینها بودند. یه تعدادی هم کتابایی بود که خب از مربوط مثلا به شاعران شعر دیگر موجنو اینها که قبلا در نیامده بود، اینها منتشر شده. اینها در مجموع مثلا جنبه‌های مثبت، ولی کن تغییر محسوس نه در بازار. کماکان وضعیت نشر خوب نیست، تیراژ کتاب‌ها روز به روز داره میاد پایین‌تر، حتی گاهی ناشرها مثلا با تیراژ 300 نسخه کتاب رو چاپ می‌کنن.
همین پرسش را وقتی از شاعر و داستان نویس دیگر فرخنده حاجی‌زاده که چند سالی نشر موفق ویستار را هم مدیریت کرده می‌کنم، از همان ابتدا بر یک نکته تاکید می‌کند.
ببینید، من ترجیح میدم که با عنوان نویسنده صحبت کنم تا با عنوان ناشر، چون سال هاست دیگه گرچه انتشاراتی به عنوان انتشارات ویستار وجود داره، منتها دیگه انگار ما به یه توافق ضمنی با ارشاد رسیدیم. ما کتاب نمیفرستیم، اونا ما اجازه نمیدن.
خانم حاجی‌زاده نویسنده ساکن تهران معتقد است که یک نکته مهم همچنان در سال گذشته در فضای نشر و ادبیات بود که ادامه است بر سیاستی که از قبل از آن آغاز شده.
مسئله به نظر من اون چیزی که الان جامعه فرهنگی ایران دچار، مخصوصا جامعه ادبی ایران دچار آسیب میکنه، جانشین سازیه که سالها شکل گرفته، بنیادش ریخته شده و الان نمود واقعا عینی و علنی پیدا کرده و اون به حاشیه روندن نویسندگان جدی. این اصلا به معنی این نیست که نسل جدید رو برنتابیم یا نویسندگان جدید رو نخواهیم قبول بکنیم. اصلا اصلاً چنین چیزی نیست، ولی این که خط بطلان بکشن روزنامه‌های متعدد، حتی ناشرین بیان که خودشون، حتی گاه ناشرین به نام کشورمون بیان که خودشون متوجه باشن تبدیل شدن به بانیان این جریان و این به شدت آسیب فرهنگی میزنه. من همین چند روز پیش با یکی از دوستان بسیار عزیز ناشر صحبت میکردم و بحث بر سر این بود که چرا فعالیت نمیکنین. گفتم به نظرم عرصه فرهنگی به شدت داره به سمت آلودگی میره. من فکر میکنم آلودگی که عرصه فرهنگی ممکنه ایجاد بکنه هیچ وقت یه سوپرمارکت ایجاد نمیکنه، چون اون فوقش یک قرون پایین بالا جنسشو میفروشه. ولی کاری رو که ما داریم دامن میزنیم توی نشریات، توی عرصه نشر، توی عرصه خب ما توقعی از وزارت ارشاد نداریم، جاییه که خب عرصهش عرصه سانسوره. ولی من به عنوان نویسنده خودم سانسورچیم، به عنوان ناشر خودم سانسورچیم. من چندی قبل اجبار در دفتر یکی از انتشاراتیهای بسیار معتبر، حالا خصوصی و نیم خصوصی و دولتیشو کار ندارم، مجبور بودم اگه بخوام کد بدم متوجه میشن که کیه و دوست ندارم این کارو بکنم. تو ساعتی که من منتظر دیدار با مدیر اون مؤسسه بودم تعدادی خانم جوون رو دیدم که نشستن. همینجور باب گفتگو باز شد، پرسیدم شما اینجا مسئولیتتون چیه؟ گفتن ویراستاریم. بعد پرسیدم، تعجب کردم این تعداد ویراستار، وقتی که باشون وارد گفتگو شدم فهمیدم که مینشینن به کتاب‌های شاهکارهای ادبیات جهان، حتی که به ترجمه شده توی ایران، کلمه شراب، کلماتی رو که ارشاد قرار سانسور بکنه خودشون سانسور میکنن و بعد میفرستن وزارت ارشاد و بعد خب طبیعتاً سانسور دوم اونجا صورت میگیره.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات ساکن تهران، درباره مهمترین اتفاق سال گذشته در نشر و ادبیات ایران چنین گفت:
مهمترین اتفاق در سال 1395 شاخصه سال 1395 حداقل در عرصه کار نوشتن و نشر این بود که هیچ چیز ویژه‌ای اتفاق نیفتاده بود. شرایط کمابیش مثل قبل بود. فقط در چند ماه اخیر اینجور که من شنیدم تعداد مجوزایی که به کتاب‌ها دادن یک مقدار بیشتر شده.
اگرچه رضا خندان مهابادی معتقد است علت این موضوع چیزی غیر از اهمیت ادبیات برای وزارت ارشاد است،
که فکر میکنم بیشتر به فضا و حال و هوای انتخابات مربوط است. معمولا وقتی به انتخابات، به فصل انتخابات نزدیک میشیم این چیزها پیش میاد، یک مقدار اینجور سردگیری ها پیش میاد. دونم به خاطر شاید به قول خودشون داغ کردن تنور انتخابات باشه، ولی به طور کلی هیچ چیز ویژه‌ای برای نشر اتفاق نیفتاده در کار نوشت. همچنان سانسور بوده، همچنان اون تیراژ 350 تا رو داریم، همچنان بی‌حقوقی نویسندگان رو داریم. اینها به قوت خودش باقی بوده، ادامه داشته و اگرچه گاهی حرفایی می‌زدن که سانسور لغو می شود یا به دست ناشران شده، اما اینها هم مثل سابق فقط حرف بوده. بنابراین نه، از نظر من هیچ چیز ویژه‌ای نبوده در عرصه کار نشر و نویسندگی، چیز اتفاق خاصی نیفتاد.
اما یک نویسنده ادبیات داستانی و در این حال ناشر که نشر حکمت کلمه را مدتی است راه اندازی کرده، یوسف انصاری است در تهران.
مهمترین مسئله ای که سال گذشته است این بود که خب خیلی از کتابایی که تو دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر نشد، تو این دوره بعضی‌هاشون مجوز گرفتن منتشر شدن.
در این حال او هم مثل سایرین میگوید که این مجوزها نتوانستند در وضعیت راکد نشر ایران شور و شوقی بدمند.
خب این مثلا انتظار میرفت که یه شور و اشتیاق دوباره رو تو بازار برای مخاطب مثلا ادبیات فارسی به وجود بیاره، ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که دقیقا خلاف این اتفاق رو شاهد بودیم. یعنی با اینکه کتابای زیادی چاپ شد ولی هیچ شور و اشتیاقی توی مخاطب برای خرید این کتابا دیده نمیشد. شاید سال 95 بشه گفت که سالی بود که نتیجه سانسور رو میشد تو این سال دید. یعنی سانسور 8 سال دوره سانسور وحشتناک 8 سال شده، 8 سال دوره ریاستون بیای احمدی‌نژاد، نتیجهش تازه ما توی دولت جدید داریم میبینیم که بعد از 3 سال اومدن دولت جدید سال 95 کلی کتاب چاپ میشه، سال 94 کلی کتاب چاپ میشه، ولی مخاطب ایرانی باز داره میره سمت کتابای خارجی، چون اون اطمینانش رو به ادبیات ایران، به کتابای منتشر شده از دست داده. به نظر من مهمترین اتفاق سال 95 میتونه این باشه، یعنی حداقل میتونه یکی از مهمترین اتفاقاش برای ادبیات ایران این باشه که همه متوجه شدن که حتی خود ناشرایی که مثلا به نوعی میشد گفت که دولتی بودن و اونا هم این رکود رو دیدن، همه شاهد این رکود بودیم که از نظر من خود نویسنده و کارشناس اینا همش نتیجه اون دوره وحشتناک سانسور تو ادبیات ایران بود.
اما دلایل این رکود به جز خشونت پنهان ناشی از سانسور و بی‌اعتمادی ریشه‌دار مخاطبان آثار مکتوب در کشور یعنی مردم، چیزهای دیگری هم هست، مواردی که در بخش دوم این برنامه خواهید شنید از زبان شاعران و نویسندگان. بخش نخست رو همینجا به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که هفته بعد هم با ما همراه باشید. در این حال هر دو بخش این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.